صلی الله علیه و آله و سلم و نعمت الدائم علی اعدائهم و مبغضیهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم من الان الی قیام یوم الدین. بعد قال الله الحکیم فی محکم کتاب الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله لا يغير ما بقوم ولا يغير انفسهم. خداوند در این آیه میفرماید که ما سرنوشت کسی را عوض نمی کنیم مگر اینکه خودش بخواد. تموم شد رفت. ان الله لا يغير ما بقوم حتی يغير ما بانفسهم. ما سرنوشت هیچ کسی را عوض نمی کنیم، خودش بخواد ما عوض میکنیم. قوم حتی یک کشوری خودشون بخوان ما سرنوشتشون رو عوض میکنیم. این ما هم از این قاعده مستثنا نیست، زمان ما هم از این قاعده مستثنا نیست، مکان ما ایران هم از این قاعده مستثنا نیست. حالا ما خودمون سرنوشت خودمون رو عوض کردیم، تصمیم گرفتیم که این دفعه اینجوری کار کنیم تا ببینیم بعدن چی میشه. تمام اتفاقات که تو عالم میفتن یا در یک زمان میفتن یا در یک مکان میفتن یا هر دو در یک زمان و یک مکان میفتن، از این سه تا مستثنا نیستن. شما نگاه کنید، مثلا چنگیز خان در یک زمان به ایران حمله کرد، در یک حمله کرد در یک مکان که ایران باشه به ما حمله کرد. چنگیز خان در یک زمان و در یک مکان به ما حمله کرد از نظر زمانی و مکانی. اما کسانی که مثلا تو ترکیه راه او رو رفتن، اینا از نظر زمانی همون راه چنگیز خان رو رفتن ولی از نظر مکانی در ایران نبودن. داعش همون جنایاتی که داره میکنه همون جنایات کربلا شده. در کربلا یه موقع اتفاقی افتاد، یه در سر بریدن، یه در کشتن، یه در الاخر در اون مکان اتفاق افتاد. اما در زمان ما هم یه گروهی اومدن این کار کردن. اینا در بعد زمان این کار کردن، اونا در بعد مکان. به همین دلیل هر اتفاقی که تو عالم افتاده ما به بعد زمان و مکان میشناسیم اون اتفاقو. هر اتفاقی که افتاده، این که انسان به آثار باستانی هم علاقه داره، دلش میخواد بره آثار باستانی رو ببینه، برخواسته از همین روح انسانه. انسان خیلی دوست داره حوادثی که در تاریخ اتفاق افتاده در کدوم مکان در کدوم زمان، خیلی انسان دوست داره اینا رو بدونه. برای همین به آثار باستانی اهمیت زیادی داده میشه تو دنیا، چون همه میخوان بدونن که این حوادث این حادثه در چه مکانی و در چه زمان، دلشون میخواد برن اون مکانم ببینن. و همین علاقه انسان باعث میشه که از آثار باستانی حفظ و حمایت کنه. امیرالمومنین در نهج البلاغه، در چند جای نهج البلاغه تکرار میکنه که تاریخو بخونید. اصلا ما فکر نکردیم که چرا امیرالمومنین میگه تاریخو بخونید. اگه معلم تاریخ بوده میگه تاریخو بخونید، بعد میگه این برای عبرت شماست و بالا بردن معرفت شماست. ما هم به همین دلیل آثار باستانی رو میریم نگاه میکنیم. این آثاری که به در و دیوارها هست، این کتیبه ها، سنگ نوشته ها، اینا در حقیقت کتابه. یه کتاب ما میریم نگاه میکنیم، میگه در فلان تاریخ فلان قوم اومدن این کارو کردن، فلان قوم اومدن اون کارو کردن. آثار باستانی به ما میفهمونن که حوادثی که در یک زمان و در یک مکان یا در یک زمان و مکان اتفاق افتادن براتون اهمیت داره. اینا رو بخونید وگرنه نمیتونید زندگی کنید. ببین آقا، ما اگر تاریخ رو نخونیم نمیتونیم زندگی کنیم، نمیتونیم. همین کشور میریزه به هم. همین الان هم اشتباهات که ما میکنیم مال اینه که 90% مردم تاریخ رو نمیخونن. یه اتفاق خیلی زیبا که در شیعه و کشور ما افتاده اینه که هزاران هزار کلاس تاریخ توی این مملکت برپاست. چهارشنبه اونجاست، پنجشنبه اونجاست، سه‌شنبه اونجاست، دوشنبه اونجاست. همین الان شما درس تاریخ نشستید. چون شما که نمیرید تاریخ بخونید، یه نفر باید بخونه بیاد اینو به شما بگه. ما ملت شفاهی هستیم، خیلی ملت کتبی نیستیم که بریم مطالعه کنیم و فلان و اینا. شفاهی هستیم، فقط دلمون میخواد یا ببینیم یا بشنویم، دلمون نمیخواد خودمون بریم بخونیم. الان حوادث عالمو تو همین هیئت ها باید به شما بگن، اگر نمیرید پیگیری کنید. خدا پدرشونو بیامرزه اونایی که ماهواره رو آوردن تو مملکت ما، اونا هم خوب بود. یه سری حوادث رو به ما میگن، حالا 50-60% دروغ، 50-60% هم راسته. اونا میان میگن مردم ما هم که کشت مرده شنیدنن، میشینن اونا رو نگاه میکنن، فلان کشور اینجوری شد، فلان کشور اونجوری شد. تمام حوادث تاریخ یا بعد زمانی دارن، خیلی این اهمیت داره ها، ببینیم بعد زمانی حوادث خیلی اهمیت داره، یا بعد مکانی دارن، اینم خیلی اهمیت داره، یا هر دو بعد رو دارن، یعنی بعد زمانی و مکانی دارن. ببین آقا جون، شاید تو این 25 سال من هرگز دلم نیامده در این مورد اینجا صحبت کنم، هرگز دلم نیامده. همیشه در مورد مسائل ابا عبدالله و الی آخر. الانم در همون بود میخوام برم اتفاقا، منتها میخوام این مسئله رو بگم که ماها باید با یه عنایت بیشتری به تاریخ نگاه بکنیم. یکی از کاسبای این محل فوت کرده، خدا بیامرزتش. حالا شاید مثلا بعضی هم این خوششون نمیومد، ولی من از این خوشم میومد. چرا؟ چون خیلی تاریخ و مطالعه کرده بود. من هر وقت میرفتم در مغازه این آدم، با اینکه از مغازش هیچ وقت بیرون نمیومد، ولی میدیدی اطلاعات زیادی راجع به تاریخ داره. چند تا کتاب تاریخی من به این دادم، 3 روز بعد آورد داد به هم، گفت همه رو خوندم. بعد من ازش پرسیدم جای جای این کتابا رو دیدم که رفته خونده. کجا خوندی؟ همینجا که سرش هم شلو، مشتریش دائم، ولی در کنار مشتری و این چیزا مطالعهش رو میکرد. برای همین یه آگاهی و اطلاعاتی داشت که دیگر مردم این کاریزک نداشتن. خود من خیلی چیزا رو از این یاد گرفتم، مسائل تاریخی رو چجوری کند و کاف کنیم، چجوری پیدا کنیم، چجوری بهش نگاه کنیم. همین نوروز ما، همین عید نوروزی که الان گذاشتیم پشت سر، الانم موقعشه که این حرف رو بزنیم. این یه اتفاق بوده دیگه، یه اتفاق بوده که در یه زمانی و در یک مکانی اتفاق افتاده. فردی به نام جمشید شاه که حالا میگن پیغمبر بوده، خیلی ها بعید آدم عادی باشه، عادی که نه، بالا فوق عادی، بعید این آدم، آدم اصلا سوپرمن بوده. اینجوری نبوده که مثلا فرض کنیم بگیم خیلی باسواد بوده، نه، واقعا تو آگاهی و اطلاعات و علم و عرفان سوپرمن بوده، جمشید شاه بوده. این جمشید شاه در زمان خودش خیلی آگاه بوده و خدا بیامرزتش اگر پیغمبرم نبوده، ولی خیلی ها میگن پیغمبر بوده، همچنان که کوروش میگن پیغمبر بوده. حالا این آدم، این آقای جمشید شاه اومده این عید نوروز رو بنیان گذاشته. همینجوری هم نگفته که بیایید چون در فلان جنگ پیروز شدیم امروز رو عید بگیریم و بزنیم و برقصیم. خود این عید نوروز دارای ابعاد حکمی زیادیه، حکمت خالص. شما نگاه کنید، به معنی این که میخواد نزدیک عید نوروز بشه، ما یه شب چله داریم. به معنی این که میخواییم وارد سال نو بشیم، اول ماه زمستون داریم، چی میگن؟ شب یلدا. اینا رو همه رو جمشید شاه آورده. شب یلدا داریم. چطور ممکنه یه آدم تحصیل کرده این چیزا رو بدونه که اولین شب زمستان زمین در فلان نقطه قرار میگیره و خورشید در فلان نقطه و این اتفاق برای زمین میفته؟ چطور ممکنه یه آدم معمولی، نه یه دانشمندم، الانش هم نمیفهمن، منجمین ما همین حالاش هم نمیدونن، اما جمشید شاه اون موقع به این موضوع پی برده. به محض اینکه زمستان وارد میشه، نوید اومدن نوروز داره، همه ی روزاش هم شاده. ببین شب یلدا چی کار میکنن؟ همه میشینن میخورن میگن میخندن فلان. بعد میاد شب چله. شب چله چی کار میکنن؟ همون کارو میکنن. بعد میاد شب چهارشنبه سوری. شب چهارشنبه سوری هم همون کارا رو میکنن، میگن و میخندن و فلان. بعد میاد به شب عید، داستان داره شب عیدش. شب عیدش باید هفت سین آماده کنن. این هفت سین هفت هزار تا معنای باطنی داره که 60-70 تا شما من پیدا کردم. بعد میای هفت سینت رو جمع میکنی، دید و بازدیدهای عید میرسه. بعد میای دید و بازدیدهای عید رو میرسی، میاد 13 به در. خدا لعنت کنه وهابیت رو. اینا همه مناسبت های ما رو لوسش کردن و با خرافات قاطیش کردن. مناسبت‌های ما اینقدر برای مسائل اخلاقی و تربیتی ما مفید بودن که میتونستن یه دانشگاه باشن برای بچه‌های ما. شما ببینید شب یلدا، من تو تاکسی نشسته بودم، یه پیرمردی این ثروتمندا از فرودگاه می اومد، منم از فرودگاه می اومدم، تو تاکسی نشسته بودیم. یه نفر به این پیرمرد زنگ زد، گفتش که امشب شب، اون مثل این که به این گفته بود امشب شب یلداست، مثلا تبریک میگم بیایید فلان جا. بعد اون انقدر ناراحت بود، گفت ای بابا اینا برای ما شب یلدا نذاشتن. کدوم شب یلدا؟ شب یلدایی نداریم ما، فلان و اینا، همه عشقمون اونو خراب کردن. خب خونه ما بالا بود و طبیعی بود که با این مرد بیشتر تو ماشین باشیم. من با ایشون صحبت کردم، گفتم که چیز شب یلدا چه مراسمی داره میدونید شما؟ میگفت چی؟ زمان شما جشن گرفتیم، ویسکی میخوردیم، نمیدونم فلان میکردیم، چی؟ تلویزیونمون 2000 تا برنامه داشت، هایده می اومد، مهستی می اومد، کی می اومد؟ هم تلویزیونمون برنامه اونجوری داشت، هم خودمون اشغال می کردیم، می رفتیم شمال پیش فامیلامون اینجوری هر چی که این گفت بیان مفاسده. گفتم شما شب یلداتون رو اینجوری میگذروندی؟ اون جمشید شاهی که ما بهش اعتقاد نداریم شما بهش اعتقاد داری، این شب یلدا رو این برای این آورده بود که تو بری ویسکی بخوری و فساد کنی و فلان کنی و یه زنه بیاد تلویزیون لخت برات برخصه؟ آیا این بود؟ بعد اینم آدم منصفی بود، گفت پس چیه شب یلدا مگه غیر از این هست؟ گفتم دوست داری تعریف کنم برات؟ راننده هم از اون آدم هایی بود که دلش میخواست همه چیزو بدونه. گفتم حیف که رامون کمه، اگه نه یک ساعت لازم داره که من بهت بگم شب یلدا چیه. راننده گفت من حاضرم. گفت کرایه این یه ساعتم ازتون نمیگیرم. گفتم خیلی خوب، یه جا پیدا کن یه جایی رو بریم بچینیم. زد کنار یه پارکی، رفتیم نشستیم روی صندلی. من شروع کردم راجع به پیدا شدن شب یلدا، این شب یلدا چه اثرات نجومی داره تو عالم، این شب یلدا از نظر مسائل فضا و جهان بیرون چه معنایی داره، چی کار میکنه، از نظر این که حالا ما باید چی کار کنیم. اینا ما رو ول نکردن تا شب چهارشنبه سوری سیزده بدرم گفتیم براشون. حالا میخوام اینو بگم، تمام این حوادثی که اتفاق افتاده اینا یه جنبه روحانی داشته، هیچ کدوم مال تفریح و بازی نبوده، اینا جنبه های روحانی داشته. شب یلدا خود این یه دونه رو بگم، حالا فقط هیچ چیشو نگم، شب تا به سحر وصف دو ابروی تو کردم، تا شم فرو مرد و حدیث تو به پایان نرسید. یا جایی دیگه میگه هر شب شب یلدا شد و پایان نرسید. راجب یلدا همه شعرهای با معرفت ما شعر گفتن در رابطه با خدا. راجب شب یلدا تمام عرفای ما متن نوشتن. اصلا یه حالا سهو و محو و سکر یکی از سه تا از مراتب عرفانه که خیلی هاشون میگن این سهو و محو و سکر مربوط به شب یلداست. یکی از سخت‌ترین مراتب عرفانه. خب اصلا ما که فقط حرفشو میزنیم، ما فقط عرفان نظریمونم به درد نمیخوره، ولی خب میگیم. حلوا حلوا دروغ میگن، میگن دهن شیرین نمیشه. چرا؟ حلوا حلوا دهن شیرین میشه. خب سهو و محو و سکر جز آخرین منازل عرفانه و سخت‌ترینشه که هر کسی نرفته اون راه رو. اینو میگن جز از مناسک شب یلداست. خب ما شب یلدا چیکار میکنیم؟ انقدر آجیل میخوریم میخوریم میخوریم. خود من فردا صبحش این حیوانایی که کایونده زیاد میخورن توپه میکنن، همونجوری توپه کرده میفتیم وسط کارمون شده. افتاده ماها که خوب خوبشیم، حالا اونایی که مشروب میخورن و برنامه دارن و فلان اونا بمانن، ماها که مثلا اهل اینا نیستیم انقدر آجیل میخوریم که توپه میکنیم. اینجا گوسفند میگن داشتن، یارو یادن قاطر داشت، یارو قاطرش در میرفت میمد تو خونه ما. خدای این برای چی میاد تو خونه ما؟ خونه ما هم باغ بود. خدای این برای چی میاد اینجا؟ هرچی بیرونش گلیم دوباره میومد. یه روز پسر خواهرم خونه ما بود، اومد گفت دایی بیا ببین این چشه. اومدم دیدم این افتاده زمین، پاهاش رو به هوا، شکمش اینقدر باد کرده و داره خورناسه میکشه، چشاش از حدقه داره میزنه بیرون. آقا تغییر دیدی؟ بگم بابا این چی شده؟ گفت این از این قیاغا خورده. گفت این قیاغا رو هر حیوانی بخوره باد میکنه. گفتیم که چجوری خورده؟ نگو با سومش از تو زمین میکشید بیرون اینا رو میخورد، خیلی خوشمزه. ما هم این اون توپه میکنیم صبح که میشه این اون توپه میکنیم. آخرم دیدیم این داره میمیره، ولی گفتن اگه این بهتره که بوش همه ای که عریضک رو برمیداره، خدایا چکار کنیم اینو؟ بیانصاف هم جلو در نمورده و رفت و تای باغ مرده بود. هر کی یه نقشه ای ریخت و یکی گفت دیوار رو سوراخ کنیم، تراکتور بیاریم بندازیم با تناب بکشیمش لااقل تا دمه در بره. اونجا هم هر کی یه نقشه ای ریخت، همه هم نقشه رو میریختن و میرفتن، کسی ما نمیستاد عمل کنه. آخر یه روز اومدیم دیدیم نه، این انقریبه که امروز بهتره که دوم اینو ما گرفتیم و اون پوزش هم این پسر برادرمونو کشیدیم بردیمش تا دم در. و اما چه کشیدنی، مثلا یه سانت میکشیدیمش، گفتیم یک دو سه یه سانت میکشیدیم، یک دو سه یه سانت میکشیدیم، یه سانت. حالا می‌خواستیم بریم یقه صاحبش رو بگیریم بگیم چرا این قاطرت رو ضبط نمی‌کنی، پدر ما رو در بده. اون اومده بود یقه ما رو می‌گرفت میگه قاطرم رو کشتیم پولش رو بدیم، حالا بیا این رو درست کن. خدا بیامرزه یکی دوتا از بچه‌هایی که الان فوت کردن از بچه‌های حسین این بیرون کشیدیم و به اینا هم خبر کردیم که بیایی قاطر مرده. و دیدیم یکی دو نفر لباس مشکی پوشیدن از سر خیابون تا در خونه ما که اون تهی ته باشه تو سرشون میزنن و میان. آی داداشم مرد. ببینید صبح ما این اون قاطره میشیم، بعد شب یلدا، چهارشنبه سوری هم همینطور. نمیدونم چه اصراری داریم که فقط بخوریم. بابا چهارشنبه سوریه، سه ساعتشو بخورید، یه ساعتشو بشینید حافظ بخونید، شرح حافظ کنید، تفسیر قرآن بکنید، دست خوردن بکشید، دوره هم بشینید. نمی کنید. مناسک ما توی این شبها همش مقدس بوده، هیچ کدومش مال تفریح و بازی نبوده. همه رو ول میکنم نمیگم بهتون، ولی چهارشنبه سوری رو میگم چون خیلی اگه بخوام بگم تا فردا باید بشینید اینجا. من بارها اینو اینجا گفتم، همین چهارشنبه سوری که میبینید چی کار میکنن، یعنی از لبنان بدتر میشه، از چه میدونم از سوریه بدتر میشه اینجا. انفجارا، شلیکات، فلان بیسار. خب فکر میکنیم این شب چهارشنبه سوری ماست، شب چهارشنبه سوری که جمشید شاه آورده، شب مقدس مقدسه. من با یکی از زرتشتی ها راجع به این شب چهارشنبه سوری پرسیدم، میگفت شب چهارشنبه سوری ما تا صبح میشینیم عبادت میکنیم خیلی همون. کتابای خودشونو میخونن، اوستا رو میخونن، فلان چه میدونن. خب این چهارشنبه سوری شاه جمشید از کجا میدونسته که این سه‌شنبه شب باید این مراسمو بگیره؟ من نمیدونم عقل این آدم چقدر کار میکرده. از اینجا معلوم میشه که احتمال پیغمبر بودنش میره. تو تمام روایات ما نوشتن که خداوند جهنم و چهارشنبه خلق کرده. خب سه شنبهش که شب چهارشنبه است، یعنی فردا صبح میخواد جهنم خلق بشه، سالگرد خلقت جهنمه. ما چی کار میکنیم؟ ترقه در میکنیم، فلان میکنیم. از مناسکی که زمان ما برپا میکردن بهتون بگم تا ببینید اینا معانیش چیه. یه بار من با آقای دکتر گفتم تحقیق کنه توی این موضوع، نمیدونم کرد و به ما نداد یا نکرد. خیلی ایشون کار ایشون خدا شاهده. بشینه تحقیق بکنه، به خصوص که در مورد زرتشت هم کتاب نوشته ایشون. چی اسم کتابه؟ از زرتشت تا امام زمان، نه همچین چیزی. یه کتاب این خیلی کتاب با ارزشیه. خب اینا باید بیان تحقیق کنم ببینن اینا چیه قضیهش، از کجا آب میخوره، از کجا آب میخوره این چهارشنبه سوری. تو روایات داریم که جهنم و چهارشنبه خلق کردن و از اون روزی که خلق کردن تا به امروز روایات نوشتن آن به آن، یعنی همون ثانیه به ثانیه، آن به آن یعنی همون ثانیه به ثانیه، کیلومترها بر شعله اون افزوده میشه. الان رفته ملائکه رو تو آسمون هفتم داره میسوزونه اون جهنم. اومده جمشید شاه به این موضوع پی برده، میدونسته که جهنم و چهارشنبه خلق کرده خداوند، این شبو برای عبادت گذاشته. خدا رو شکر کنید که شیعه هستید، خدا رو شکر کنید. هر روز یه سجده شکر به جا بیارید، سرتونو بذارید رو مهر بگید شکرن لله، همین سرتو بذار بگو شکرن لله بابت این شیعه بودنت و بابت امام زمان داشتنت. روزی یه دونه دو تومنی، نه 2000 تومن و 1000 تومنی، نه 500 تومنی صدقه بندازید. حالا محض ریا عرض میکنم، من یه دونه جعبه گذاشتم تو اتاقم، هرچی یه موقع پول خوردی چیزی گیر میام. ما که همتشو نداریم برای امام زمان هستیمونو بدیم، برای امام زمان. پول خوردهامونو میدیم به امام زمان. این کارو بکنید همتون. بعد سر هفته شب چهارشنبه یعنی سه شنبه ببرید بدید به فقیر. چرا چهارشنبه سوری، شب چهارشنبه سوری؟ چون جهنم فرداش خلق شده. جهنم برای کی خلق شده؟ برای ما خلق شده. خدا بیکار نبوده که جهنم بسازه، بهشت درست کنه. اینقدر که راجع به جهنم روایت داریم، راجع به بهشت نداریم. این جهنم خداوند چهارشنبه خلق کرده. برای همینم جمشید شاه اومده به مردم گفته جهنم 7 تا در داره. 7 تا در داره جهنم که میگن 7 موقف جهنم. شما باید از این 7 تا در وارد جهنم بشید. همه دراش هم پر از آتش. خب یه استعاره به وجود آورده، اومده از توی بیابون رفته بوته کنده، خودش هم اونجا حضور داشته جمشید شاه، 7 تا کپه گذاشته. بعد به اون درباری ها که میدونسته جهنمی های حتمی هم، به اون درباری ها گفته بیایید از روی این 7 تا موقف بپرید، بگید خدایا ما رو به این آتیش نسوزون. اونا می اومدن از روی این 7 تا موقف می پریدن، یه نوع عبادت. مثل ما که دور خانه کعبه می چرخیم، کاری نمی کنیم که دور یه چیز گلی می چرخیم. این هم همونه. همه سمبولای دینی یه معنی باطنی دارن. این بهشون می گفته از 7 تا موقع. حالا چی می گفته؟ من ایناست که میگم دکتر باید بره در بیاره. از روی این 7 تا که میپریدن چی میگفتن خدا میدونه. که ما چی میگفتیم؟ ما مثلا اومده بودیم تحریفش کرده بودیم اون دعای زرتشتی‌ها رو، میگفتیم سرخی تو از من، زردی من از تو. بعد این هفته رو میپریدیم، چون این حتما هم باید با بوته باشه، نه با هیزم، نه با چوب، نه با هیچی. نه، چرا با بوته؟ سفارش میکردن، برای همینم بوته رو میوردن در خونه ها میفروختن. قدیمی ها یادشونه، داد میزدن آی بوته بوته بوته، مال چهارشنبه سوری، آی بوته بوته. خب ما خودمون بچه بودیم، مختاری شاپور دوره برش عین اینجا بیابون بود، میرفتیم از تو بیابون بوته میچیدیم. اگر تو بوته یه تیکه چوب بود، پدرمون ما رو میزد، گفت چوب برای چی تو اینه؟ چرا بوته؟ اینم هستا، ببینید، چون میخواستن این بوته زود بسوزه جمعش کنن. 10 ساعت این بوته نسوزه، بچه بیفته توش آتیش بگیره، خونه ای آتیش بگیره. کبریتو که میزدن همه باید میپریدن. جالبم بود که همه باید از سمت راست بوته میپریدن، مثل حالا نبود که تو خیابون تو این فیلم های موبایل من دیدم یکی از اون ور میدوه یکی از اون ور، وسط آتیش اینا خوردن به هم افتادن تو آتیش. آتیش هم مثل جهنم و هرچی هیزم و مقوا و فلان بود، اینجوری نبود، همه باید از سمت راست میچرخیدن از روی این بوته، 7 بوته میپریدن. هیچ کس حق نداشت از اونور بیاد. میدونید اگر از اونور میومد چه معنی داشت؟ اینه میمونه که تو نمازت رو به قبله نخونی. اینا حساب داشت، کتاب داشت، علکی نبوده این بساطا. دیگه چی کار میکردن؟ قاشق زنی میگفتن، یه دونه کاسه میگرفتن دستشون، برای این که کسی برن گدایی، باید برن گدایی، این در 7 خونه باید میرفت گدایی میکرد. این قاشق زنیه 2 معنا داشت. معنای اولش این بود که این بره گدایی، بعدم چی؟ من میدیدم که ثروتمندای مختار شاپور مرده ها چادر سرش میکرد که نشناسنش، بهمان زن میرفت گدایی، دم 7 در میرفت. اون چیزی که میریختن توی این نخوچی، کشمش، گردو، فلان میریختن توی این کاسه، اون کاسه رو می آورد خونه به زن و بچهش هم می داد. مردم اندر حسرت فهم درست، مردم اندر حسرت فهم درست. این بابا میرفت در 7 خونه گدایی میکرد که این غرورش، نخوتش، فلان اینا همه بریزه. اما این یه معنا رو نداشت. برای صابخونه چه معنی داشت؟ برای صابخونه این دنگ 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 به کاسه مصری هم میزدن صدا میداد، این نفخ سور بود برای صابخونه. یعنی به زودی نفخ سور رو میدمن، آی صابخونه به زودی نفخ سور رو میدمن و قیامت به پا میشه و تو از این که دست خیر نداشتی، کمک نکردی به مردم، دست فقیری رو نگرفتی، به مستمندی کمک نکردی، این قاشق زنیه تو چهارشنبه سوری این نقش رو داشت. میمد در خونه دنگ دنگ دنگ، صاحب خونه یو میگفت قاشق زن اومده در خونه، انگار که الان نمازش دیر میشه. فوری نخوچی، کشمشی، فلانی، چیزی، پولی میبرد دم در، هی هم به صورت این نگاه نمیکرد که ببینه اینی که اومده دم در قاشق زنی میکنه این کیه، میداد و میومد تو. هم اینی که داره میده معرفت داشت، همونی که داره میگیره. ما خودمون چادر سر میکردیم، خب 7-8 ساله بودیم، چادر سر میکردیم میرفتیم در خونه ها. البته ما برای مردم آزاری میرفتیم، میرفتیم در خونه ها بعد چیز میگرفتیم، از خوراکی مراکی میگرفتیم. خوبه این ماجره ها رو بدونید. یه کسی بود حاجی قصاب بهش میگفته، خیلی ثروتمند بود. یه پسری دختر اینو میخواست، اونم نمیداد چون دو پسر گدا بود، هیچی نداشت. هر کی پدر من اون این رفتن در خونه حاجی گفتن دخترتو بده به این، درست فقیره، دستشو بگیر بذار اینم پولدار بشه، یه دونه فقیر کم میشه. قبول نمیکرد، گفت نه ما فامیلا اون پدر منو در میارن، اگه من دخترم رو دم این دخترم اینو میخواست. اجازه نمیدادن دختره از خونه بیاد بیرون، یکی دو سه بار تو خیابون دیده بود دختره رو، نه اجازه نمیدادن به هیچ عنوان دختره بیاد بیرون که مبادا این ببینتش. معلوم نیست این نقشه از کجا به سر این پسر زد. شب چهارشنبه سوری یه چادر سرش کرد رفت در خونه اینا. اینا توی خونهشون بزرگ بود، داشتن مراسم چهارشنبه سوری رو اجرا میکردن، بوته ی آتیش زده بودن و نمیدونم فلان و اینا، یه حوض هم این فواره رو وا کرده بودن، ماهی توش، بلور و فلان و اینا. این میره دمه در میزنه، دختره میبره به این چیزی بده، این چادر رو میزنه کنار، دختره میبینه ای این پسر است، میگه ای برای چی اومدی؟ بابام الان پدرمونو در میاره. میگه نه تازه میخوام کار دیگه کنم. گفت میخوای چی کار کنی؟ گفت اونا که نمیبرن تو بیای بیرون، من میخوام بیام تو خونه. نه نه یا و فلان. پسره میره تو خونه، میره تو خونه و میشینن لب حوض. اونا دو ساعت آتش بازی میکردن، اینا هم اینجا داشتن نرد عشق میباختن با هم دیگه. هیچکی هم نمیدونست این پسره. آقا ار رو آتیش به پر و هل بده و بگیر و فلان، میخورن به این پسره، میفته تو حوض، میفته تو حوض، چادر و مادرش میره کنار. حاجی میاد اینو از تو حوض، هم گود بود، میاد اینو از تو حوض دراره، میبینه ای اینه مردی که تو بودی دو ساعت اینجا نشستی با دختر من حرف میزنی. کاری ندارم. حاجیه میاد میگه فهمیدم که دخترم رو دوست داری، وگرنه میگفتی برم این تو این قصابا سر منو میبرن. هفت هشت تا قصابا مون تو بود، ولی تو دلو زدی به دریا، دخترش به این داد. از این جوون مردان پیدا میشدن، الان پیدا نمیشن دیگه. چی بود؟ قاشق زنی. قاشق زنی دو تا رو داشت، یه روش گدایی کردن و فقر بود، دو روی دومش این بود که به اون صابخونه بگن به زودی نفخ سور دمیده میشه، دنگ دنگ دنگ، و روز قیامت میشه به فقیر کمک کن. ببینید چه مناسک خوبی بود. اگه امروز این مناسک بود چه عیبی داشت. تو همین محل قاشق زنی میکردن غروبا. بعد آخر شب چیکار میکردن؟ ببینید اینا همه میگفتن فالگوش. آخر شب چیکار میکردن؟ فالگوش با میستادن. این چیه؟ یک گوشه ای تو، خب اون موقع چراغ که نبود تو کوچه ها، تاریک بود، یک گوشه ای تو تاریکی با میستادن، دو نفر، سه نفر، پنج نفر، یه نفر نه که با هم میان، یا دو نفر باید باشن یا چهار نفر یا سه نفر، اینا یه نفر نباید باشه، اینا با هم میومدن از سر خیابون، این قایم میشد تو تاریکی، این دو نفر سه نفر با هم حرف میزدن، از پلوی این رد می شدن، اینم نمی دیدن. اگر اونا حرفای خوب می زدن، این می فهمید که به مرادش می رسه. حالا پول می خواست، مریض داشت، می خواست شفا پیدا بود، هرچی. اگر اونا حرفای بد می زدن، می فهمید که این نحسه براش. ما کاری به خرافاتش نداریم، کار به مناسکش داریم. فالگوش بود اسمش. فال میگرفتن گوش دیوار وا میستادن، بعد گوش میدادن. اینی که میگن گوشه دیوار، گوشه دیوار مالا همین بوده. گوشه دیوار یعنی گوش دیوار، که زمانی هم میگفتن دیوار موش داره، موش هم گوش داره. این وا میستاد فالگوش، اینا حرف ما هم برای مردم مزداری همه مناسکش رو انجام میدادیم، فالگوش با میسدیم، طرف میومد بره میگفتیم ویو ردیمون سکته کنه بیچاره. ما فال بچه بودیم یه عقلمون که نمیرسیم. خب ببینید مناسک چهارشنبه سوری از روی هفت بطه آتش باید بپری، یعنی هفت موقف جهنم، چون جهنم روز چهارشنبه خلق شده و ما روز چهارشنبه سوری باید از روی هفت بطه آتش بپریم. آتش ماتریال آتش باید حتما بطه باشه، چوب و اینا نباید باشه. چرا؟ زود بسوزه جمعش کنن که خطری ایجاد مثل حالا نبود که چهارشنبه سوری ما از جنگ سوریه بیشتر کشته دادیم. خب که این بطه رو جمع کنن زودتر، یه موقع بچه نسوزه، خونه نسوزه، فلان نسوزه. هفت بار از روی آتش بپرن، اونم از راست باید بپرن، هیچ کس از روبرو حق نداره بپره. گفتم اگر کسی میخواست از روبرو بپره جلوشو میگرفتن، از اون بار رو چرا از اینجا اینه اونه که مثلا نمازش رو به قبله نخونه. خب بعد یه دعاهایی هم میخوندن از روی این آتش میپریدن. چرا گفتم برید خدا رو شکر کنید که شیعه هستی؟ اولا برای شادی روح جمشید شاه یه صلوات بفرستی، اللهم صل على محمد و آل محمد، به خصوص که اگر پیغمبر بوده باشه. راجع به این موضوع حاضرم کار کنم دکتر، اگر حاضری کار کنیم ببینیم پیغمبر بوده یا نبوده. کوروشه که 99% میگن پیغمبر بوده. خب اصلا اون حرفایی که کوروش زده از دهن یه آدم، از دهن یه عارف هم در نمیاد. ببین اون منشور حقوق بشر کوروش، منشور حقوق بشر کوروش که غربیا دزدیدن از ما بردن تو موزه خودشون گذاشتن، اینو دزدیدن از ما بردن گذاشتن. حالا با اون کار دور میشیم از قضیه. خلاصه این که چرا میگم شما شیعه این جمشید شاه شاید فکر امروز شیعه رو میکرده. شاید جمشید شاه میدونسته که یه روزی یه قومی میان حرفشو میفهمن. شب چهارشنبه قومی میان که گروه گروه میرن جمکران، گروه گروه شب چهارشنبه میرن جمکران. چهارشنبه سوری دارن، نه یه دونه چهارشنبه سوری، 52 چهارشنبه سوری دارن، میرن جمکران. چرا میریم جمکران؟ چون روز چهارشنبه جهنم خلق شده، چون جهنم خلق شده ما میریم دست به دامن ولی بشیم، دست به دامن ولی بشیم تا ما رو اجر نامن النار یا مجیر، سبحانک یا رفیق، تعالیت یا شفیق، اجر نامن النار یا مجیر. میریم اونجا که از آتش جهنم ولی ما رو از آتش جهنم نجات بده. ما یه دونه چهارشنبه سوری نداریم، 52 چهارشنبه سوری داریم. اسمش چرا چهارشنبه سوریه؟ چهارشنبه سوری یعنی چی؟ ببین آخه ما کجای اینو نگاه کنیم، هر جاشو نگاه میکنیم میبینی حکمت ازش میباره، هر جاشو نگاه میکنیم میبینی فلسفه هست، حکمته. چرا چهارشنبه سوری؟ سوری یعنی چی؟ یعنی مهمانی. سوری یعنی مهمانی. چهارشنبه سوری ما مهمان ولی هستیم. ولی باید و لابد و مجبوره که از ما پذیرایی کنه. برای اینه که چهارشنبه سوری میریم در خونش، در خونه ولی، که این ولی از ما پذیرایی کنه، با خودش بگه مهمان اومده بذار هرچی میخواد بهش بدم. ما میریم اونجا میگیم چی؟ میریم اونجا میگیم یه دونه پراید میخوام. میریم اونجا میگیم چی؟ ثروت میخوام. میریم اونجا میگیم چی؟ مهمونیم دیگه، باید بده. اما یه کسایی هستن خیلی زرنگن، میرن اونجا میگن یا امام زمان گرونترین چیز عالمو میگن، میگن ما خودتو میخوایم. چون چون که صد آمد نود هم پیش ماست، تو صدو بچسب. دختره به مادرش گفت مامان بیا ببین چه طلاهای خوبی تو این مغازه هست. گفت خاک بر سر، طلا رو چرا نگاه میکنی؟ طلا سازه رو تو به چنگ بیاری، همه این طلا مال توه. ما میریم اونجا میگیم شفای مادرمو بده، شفای پدرمو بده، شفای رفیقم، شفای خودمو بده. چه فایده داره اگر شفای یه سرطانی رو بدن؟ اصلا شفا بدن خوب خوبم بشه، چه فایده ای داره؟ غیر از اینه که این سرطانیه ده پونزه بیست سال دیگه زنده میمونه، گناهاش زیاد میشه. اون که این ده پونزه بیست سالو نمیره عبادت کنه. الان خدا به من بعد از این، من اون موقع که مریض شدم افتادم، هی بعضی ها دعا میکردن که این زنده مونه. بهشون گفتم آقا جون شما دشمن منید که دعا میکنید، زنده بمونم که گناه هم زیاد شه. از اون روز تالا، از اون روز که مریضیم اونجوری بود، حساب کردم تا الان خدا پیغمبری بالای 2-3 میلیون گناه کردم، بالای 2-3 میلیون گناه. چی کار کردیم؟ زنده بمونیم که چی؟ به قول این مهدوی میگه فرض کن 20,000 سال زنده بمونی، بالاخره این 20,000 سال تموم میشه. یا مثلا ما فرض کن فلان شخص سرطان داره، کمک دعا کردیم مستجابم شد، 20 سال دیگه زنده بود. غیر از اینه که بارش سنگین تر میشه. بعدم غیر از اینه که بالاخره 20 سال دیگه میمیره. پس نریم جمع کران بگیم سرطان منو شفا بده. ما از تو فقط تو را میخواهیم. شاهدش کجاست؟ همه تون بلدین البته، منم میگم شاهدش کجاست؟ کربلا. امام حسین اومد گفت ببین اینجا رو، این بهشت رو نگاه کنین، بهشت، هور، هوریایی که نگاه کنین دهنه همه تون آب میفته. هور، قلمان، میوه ها از درخت ها آوی. یه چیزی میگم یه چیزی میشنوی. من بهشت رو دیدم، شما هم انشاءالله میدید میبینید. از بغل جهنم منو رد کردن. خب ببین یه چیزی ما از بهشت میگیم و یه چیزی میشنویم. همین بهشت مادی رو میگم، بهشت معنوی که لقاء اللهه، اون هیچ. بهشت مادی همین باغ و درخت و آب و ما یه دونه کنار یه رودخونه میریم از زیبایی کوه و رودخونه و فلان دیوانه میشیم. بهشت رو ببینی چی کار میکنی؟ اینا اون بهشت رو دیدن. بعد به ما گفت اگه با من باشید، حالا که اومدید با من رفیق شدید، کشته میشید همه تون، ولی اگه کشته بشید میرید تو این بهشت. اونا بهشت رو نگاه کردن گفتن ما نمیخوایم، مال خودت، ما این بهشت رو نمیخوایم. چی میخواین؟ خودتو میخواین. اگه تو میای تو بهشت با ما میریم، اما اگه تو میخوای بری جایی دیگه، میدونستن این میخواد بره یه بهشت دیگه، این میخواست بره لقاء الله، میدونستن میخواد اینا رو یه جوری قال بذاره، بذاره تو بهشت، شکلات رو بده بهشون سرگرم بشن. اینا گفتن نه آقا جون، ما شکلات نمیخوایم، ما اصلشو میخوایم، همونجا که خودت میری میخوایم بیا. میریم جمکران. شب چهارشنبه، سه شنبه رفتیم جمکران، رفتیم جمکران. چی میخوایم از امام زمان؟ چک و سفتم داره میاد. خدا کنه هیچ کدوم اینا رو نداشته باشه آدم، مریضی نداشته باشه، چک و سفته نداشته باشه. بله، اما چه فایده داره اینا رو خواستن؟ بهش بگید خودتو میخوام، بگید خودتو میخوام که ببینمت تو همین دنیا، ببینمت. درسته هی میگن برای چی میگی مهدی بیا مهدی بیا؟ مهدی بیاد به چه درد تو میخوره؟ یا بعضی ها میگن این همه آلوده هستی مهدی بیاد که چی؟ آبرو خودتو جلو مهدی ببری؟ تا بیاد میفهمه تو چی کاره هستی. اما بعضی ها میگن اشکال نداره بذار بیاد من اینو بغلش کنم یه ماچ از لباش بکنم هر کاری میخواد بکنه بکنه خودشون. یه نفر میگفت از امام زمان تو این حسینی که هم حرف میزنم به ایشون گفتم من که بلد نیستم هر کی بلدی بیاد بگه من بلد نیستم از امام زمان حرف بزنم اصلا یاد نگرفتم از امام حسین و ائمه دیگه که حرف میزنیم میگیم خب اونا کشته شدن دستشون به ما نمیرسه اما این زنده است از کجا معلوم نیاد اینجا نشینه بین شماها از کجا معلوم اون وقت من برگردم میگم امام زمان اله بله بعد اونم نشسته اونجا داره گوش میکنه یهو بگه من همینم که تو گفتی البته اون نمیگه خب یه شخصی میگفت تو شاب دلزی من یه شخصی رو دیدم این راجع به دیدار امام زمان صحبت شد جوان خیلی مؤمنی بود میگفت من یه روز یه شخصی رو تو کوچه دیدم انقدر نورانی و خوش قیافه بود که حساب نداره بعد اینو بغل کردم ماچش کردم صبح زودم بود گفتم این شاید امام زمان باشه سیدم بود میگفت بوسش کردم امام زمان فلان و اینا و بعد این هیچی نگفت به ما میگفت نونوایی محل داشت میدید میگفت صبح زود میگفت عقلت کمه بابا این خونشون فلان جاست همیشه میادم من نون میگیره میبره امام زمان کجا بود میگفت اینو به من گفت خیلی دلم شکست گفتم یا امام زمان متا ترانا و نورا کی میشه من تو چشم تو من تو چشم تو نگاه کنم تو چشم من نگاه کن عجب حالیه متا ترانا و نوراک توقع خیلی بالاست متا ترانا و نوراک میگفت ما همینو گفتیم و گفتیم باشه یا امام زمان اینو به عشق تو میگفتش که چند روز بعد میگفت یه عروسی ما رو دعوت کرده بودن رفتیم شبم تو اون عروسی موندیم رفیق نزدیک ما شبم تو اون عروسی موندیم عروسی خوبی بود یعنی صلوات بود و فلان و اینا و زنهای طرف به سینه یه چیزی میزدن و فلان ولی اینجا مات میخوندن و فلان و اینا میگفت شب من اونجا موندم این موضوع رو به یه روحانی که فامیل اینا بود گفتم من یه همچین کاری تو کوچه کردم گفت اولا اون نونوای نباید به دینو میگفت اون نونوای زده تو چرت تو نباید بهت میگفت اونم بیعقل بوده گفته ولی قطعا تو این موضوع سری هست این سرش برای تو به زودی فاش میشه میگفت همون شب که من تو اون عروسیه خوابیده بودم و خیلی غمگین بودم میگفت خواب دیدم آقا رو توی همون کوچه داره میاد بعد با همون قیافه‌ای که دیده بودم اومدم برم جلو نرفتم گفتم این که امام زمان نیست رد شدم رفتم میگه دیدم از پشت داره منو صدا میکنه خواب دیده بود میگفت برگشتم گفت چرا رفتی؟ ما به خاطر تو از این کوچه رد شدیم که تو ما رو ببینی سالها تو عشق دیدار ما رو داشتی، سالها تو متا ترانا و نوراک گفتی. میگفت تا اینو گفت بغلش کردم، افتادم به پاهاش، پاشو ببوس، دستشو ببوس. میگفت تو همین حال بیدار شدم. بعد میگفت چند وقت بعد همون سیده رو تو کوچه صبح زود دیدم، اومدم بهش بگم که آقا من یه همچین خوابی دیدم، امام زمان به شکل تو اومده بود. میگفت تا اومدم بهش بگم، گفت تعبیر خوابت درسته، من نبودم، اشتباه گرفتی، خدا آقا بوده. همه جور میاد. امام زمان هم که به دیدار آیت الله ها نمیره که، به دیدار عرفا و علما نمیره که، یه موقع اینی به دیدار یه چوپان میره. به من میگن چرا راجع به امام زمان حرف نمیزنی؟ من که هیچ چیزش رعایت نمی کنم، راجبش چی بگم؟ راجب امام زمان. خب به امام حسین گفتن که ما خودتو میخواییم. الان هم کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا الانه، حالا که ما خر شدیم به اونا رأی دادیم، الان رأی آوردن، الان میتونیم توبه کنیم، دیر نشده هنوز، الان میتونیم توبه کنیم. ما که روی این پیرمرد زمین انداختیم. من به یکی میگفتم، میگفتم به خدا علامه طباطبایی هم الان اگه بود به این ملت بهش رأی نمیدادن. اگه علامه طباطبایی بود این ملت بهش رأی نمیدادن. اشکال نداره، اشکال نداره، این پیرمرد هم خدایی داره، دو سه سال دیگه معلوم میشه چه خبر قضیه. من یادمه توی راهپیمایی که بعد از اون مسئله فتنه شد، یه کسایی از بچه‌های حسینی همراه من بودن، 10-15 تا دختر سوسول و پسر سوسول، یکی یه مقوا دستشون گرفته بودن تو راهپیمایی که مردم شرکت کرده بودن، نوشته بودن، بپرسید از اینایی که دیدن، نوشته بودن موسوی ما سه تا نقطه گذاشته بودن، ما فلان خوردیم که به تو رأی دادیم. اشتباهی که مردم کردن این دفعه ممکنه به اونجا بکشه کار، اما اشکال نداره. اگر امام حسین بهتون، اونا بهشت رو به مردم نشون دادن، بهشت دنیایی رو تو ماهواره ها و تو فلان و اینا، که بیاید پولدار میشید، فلان میشید، رأی بدید، ملت هم گفتن ما اینو میخوایم، اونا نمیخوایم، اینو میخوایم. نفهمیدن که این بهشتی که به اینا نشون دادن شیطان نشون داده، الله که نشون نداده، رأی دادن. اشکال نداره، اشکال نداره. اما خیلی من خوشحال شدم تو عمرم، تو این 35 سال به اندازه این دفعه خوشحال نشدم، و گفتم خدا رو شد خداوند هم اینا رو تنبیه کرد هم اونا رو، چون هر دو گروهشون به رهبر انقلاب خیانت کرد، هم اصولگراها خیانت کردن هم اصلاح طلبها. اگر یه موقع امام زمان از این در اومد تو، بهشت رو بهتون نشون داد، بگید نمیخوایم، بگید ما خودتو میخوایم. بهشت به هیچ درد نمیخوره، گوسفندم ببندی تو بهشت، میره اونجا میچره، علف میخوره، میوه میخوره، همه چی به درد ما نمیخوره، به درد ما دنیا نمیخوره، چون به زودی این دنیا رو میذاریم میریم. خود من 70 سالمه، فوقش 2-3 سال دیگه، نه 5 سال دیگه، بیشتر نمیکشه، 5 سال دیگه میمونه شما. ما که ایلو تایفمون همه 72 سال، بیشتر عمر نکردن، فعلا 2-3 سال دیگه مونده، ببینیم چی میشه. یه نفر از اینایی که توی آغوش امام حسین داشت دست و پا میزد از شدت درد، امام حسین رسید بالا سرش. حضرت سکینه از معروفترین محدثین عاشوراست، از معروف ریزه کاریای این قضیه که به ما رسیده از حضرت سکینه رسیده، ضمناً امدادگرم بود، زخم پانسمان این شخص طوری ضربت خورده بود که احتمال زنده بودنش بود این بود که حضرت سکینه دنبال امام حسین رفت که با یه پارچه چیزی زخماشو ببند. اون شخص که داشت دست و پا میزد از شدت درد و ناله میکرد، حضرت سکینه میفرماید تا پدرم و دید ساکت شد. گفت یه موقع امام حسین خجالت زده نشه، منو اینجا رو زمین با این وضع ببینه. ساکت شد. امام حسین گفت کجاهات بیشتر درد میکنه؟ گفت هیچ جا. بعد میگفت فقط یه سوال دارم ازت، اینا رو ول کنید، صحبت از اینا نکنید که خوردم، فقط یه سوال دارم ازت، من تا قیام قیامت با تو هم؟ امام حسین گفت بله. گفت پس دیگه نمیخواد از به حضرت سکینه نمیخواد پانسمانم کن. این همین کارو اون چند نفری که جلوی امام حسین وایساده بودن که تیر نخوره به امام حسین، امام حسین اون نمازشو بخونه، تیرا میخورد به اینا. یکی از اینا دید یه تیر خورده تو رونش، خیلی درد داره، یه تیغ میره تو دستت چی میشی؟ خیلی درد داره. اومد این تیره رو دراره. حبیب ابن مزاره بهش گفت چی کار داری میکنی؟ یار اینجا ایستاده تو خطره، تو میخواد تیر از پات بکشی؟ تو میخواد تیر از پات بکشی؟ آمدم خار از پا کشم، محمل ز چشمم دور شد. مواظب باشید تیر از پای خودتون بکشید، محمل رفته ها، فریب هیچ چیزو نخورید تو این عالم. به اندازه کافی ما آلوده هستیم، به این مسائل سیاسی آلوده نکنیم خودمونو. مواظب باشید تیر از پات بخوای بکشی کاروان رفته. بعد زمانی به خودت میای که میبینی فقط خاکستری از آتش کاروان باقی مونده. و سیعلم الذین ظلموا منقلبین ینقلبون و ابی انت و امی یا حسین. خدایا در هر کجا دعاهایی که میکنن به هدف اجابت مقرون بفرمایید.